سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را داریم. شرکت برشنا میگوید که جریان برق وارداتی ازبکستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید جریان برق وارداتی ازبکستان که پنجشنبه شب در نتیجه طوفان شدید دچار مشکلات تکنیکی و قطع شده بود، پس از ظهر روز جمعه دوباره وصل شد. لاین برق وارداتی ازبکستان با ظرفیت 220 کیلووولت که برق 13 ولایت را تامین میکند، در ساحات ولسوالی تنگی تاشقرغان دچار مشکل تکنیکی شده بود. باشندگان سمنگان، بغلان، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک و غزنی بیشتر از برق وارداتی ازبکستان مستفید می شوند. بیشتر برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی کشورهای همسایه تامین می شود که هر از گاهی به دلایل مشکلات تکنیکی در خاک افغانستان و یا در خاک کشورهای همسایه جریان آن موقتا قطع می شود. اتحادیه اروپا در حال اتخاذ برنامه‌های برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت است. اتحادیه اروپا برنامه‌هایی را روی دست دارد که با اجرای آنها افغان‌هایی که حق اقامت در کشورهای عضو اتحادیه را به دست نیاوردند اخراج می‌شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این امر چالش‌های عملی و نگرانی‌هایی را از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ایجاد کرده است. مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، اخیراً گفته که مقامات اتحادیه اروپا دو ماموریت فنی در افغانستان انجام دادند تا سازماندهی احتمالی عملیات بازگشت را بررسی کنند. عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است این بسیار نگران کننده است، زیرا به نظر می رسد این یک پالیسی مبتنی بر احساسات و واکنش است، نه بر اساس خرد واقعی. این در حال است که بر اساس آمارها در سال 2025 افغان‌ها بزرگترین گروه متقاضی پناهندگی در اروپا را تشکیل می‌دادند و پس از آنها ونزوئلایی‌ها و سوری‌ها قرار داشتند. آمریکا تحریم‌های جدیدی برای محدود کردن صادرات نفت ایران وضع کرد. ایالات متحده آمریکا روز جمعه ساعتی پس از پایان مذاکره نمایندگان ایران و آمریکا در عمان از اعمال تحریم‌های جدید برای محدود کردن صادرات نفت ایران از جمله با هدف قرار دادن 14 کشتی خبر داد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایران از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب داخلی در ایران استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که هر گونه فعالیت مرتبط با 14 کشتی که به گفته این وزارت در انتقال نفت ایران نقش دارند و جزو کشتی‌های سایه جمهوری اسلامی هستند، مسدود خواهد شد. این کشتی‌ها با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی ثبت شدند. همچنین تحریم‌های علیه 2 فرد و 15 نهاد مرتبط با حکومت ایران اعلام شده است. و جام جهانی کرکت بیست‌اورک افغانستان نیز در آن حضور دارد، امروز آغاز می شود. این جام قرار است در هند و سریلانکا برگزار شود. در روز نخست این مسابقات 3 بازی برگزار خواهد شد. پاکستان و هلند در کلمبو ساعت 10 پیش از 6 به وقت کابل، اسکاتلند و وست‌اندیز در کلکته ساعت 1 پس از ظهر و هند و ایالات متحده در بمبئی ساعت 6 پس از ظهر با هم بازی خواهند کرد. اولین مسابقه افغانستان روز یکشنبه ساعت 10 پیش از 6 به وقت کابل در مقابل نیوزلند در شهر چینای هند برگزار خواهد شد. مسابقات امسال با حضور 16 کشور در 4 گروه از 7 فوریه تا 8 مارچ برگزار می شود. افغانستان در گروه دی با کانادا، نیوزلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی هم گروه است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی برداشته های مهم این مجله خبری. واکنش های گسترده به حمله مرگبار روز جمعه در یک مسجد شیعیان در اسلام آباد پاکستان. برخی کشورها از جمله آمریکا و چین، دو متحد نزدیک به پاکستان، این حمله را محکوم کردند. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی به نقل از مردم محل میگوید
نو حالت یو کثرت ته ویل چې زمون کور هغه پختله هم سیا دی او دته د نمبر برګه ته ډیر نږدې اوسېږي چې زمون کور غولې چې دغه هغه مړو ډک دی او دا پښمار کې لري راغلی
یک اداره ملل متحد میگوید که پالیسی های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه گذاری در افغانستان شده است، موضوعی که برخی تاجران زن نیز تایید میکنند.
دولت ما زیاد برای خانوما اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه، تا کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانوم تجارت کنه باید به مشکلات زیاد سر دوچار شه، سر راه قرار بگیره.
و روایت جوانی که با برخی دیگر جوانان یک کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های آموزشی برای دانش آموزان را پیش می‌برد.
زموک اساسی انگیزه در این فراون
دید. انگیزه استیما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفالی است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند، که این کار از نگاه اسلام نیست یک عمل نیک است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بیروز دلیری میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. امریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان و همچنین حکومت طالبان و روسیه، در بیانیه های حمله مرگبار به مسجد شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان را به شدت محکوم کردند. حمله مرگبار به مسجد خدیجه الکبرا، یک مسجد شیعیان در منطقه تارلای در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز انجام شد. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد در بیانیه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که ایالات متحده این حمله را که منجر به کشته و زخمی شدن نمازگزاران بیگناه شد به شدت محکوم میکند. ناتالی بیکر، شاژدافیر سفارت ایالات متحده، گفت که اقدامات تروریستی علیه غیر نظامیان و اماکن مذهبی غیر قابل قبول است. خانم بیکر گفت که ایالات متحده به حمایت از پاکستان در مسیر صلح و امنیت ادامه خواهد داد و متحد به همکاری با آن برای ایجاد ثبات است. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد در بیانیه‌های جداگانه در شبکه ایکس این حمله را محکوم کردند و گفتند که چنین حملاتی را که حرمت شعائر مقدس و مساجد را نقض می‌کند و نمازگزاران و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی می‌دانند و آن را به شدت محکوم می‌کنند. ایران که خود را کشوری پیشرفت در اسلام شیعه می داند نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و وزارت خارجه این کشور به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت در بیانیه اعلام کرد که مبارزه قاطی با همه اشکال و مظاهر تروریسم و افرادگرایی مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای منطقه است. بقایی همچنین خواستار مبارزه مداوم با کسانی شد که این اقدامات را انجام می دهند و یا سازماندهی، حمایت و تأمین مالی می کنند. پاکستان علاوه بر ایالات متحده با چین نیز روابط نزدیک دارد و سالهاست که تعادل روابط بین پکن و واشنگتن را حفظ کرده است. سفارت چین در اسلام آباد نیز در بیانیه در صفحه ایکس خود مراتب تسلیت عمیق خود را به قربانیان و خانواده های حمله به مسجد خدیجه الکبرا ابراز کرد. در این بیانیه گفته شده که چین در این شرایط دشوار در کنار برادران و خواهران پاکستانی خود استاده است. سفارت روسیه در پاکستان نیز در بیانیه در صفحه ایکس خود این حمله را به شدت محکوم کرد و با قربانیان این حمله ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت که از شنیدن خبر این حمله عمیقاً شوکه شده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در پاکستان در بیانیه اعلام کرد که همه اقدامات تروریستی و خشونت آمیز را محکوم میکند. در همین حال جمهوری چک، هلند، کانادا و برخی کشورهای دیگر نیز حمله اخیر در اسلام آباد را محکوم کرده و مراتب تسلیت خود را به مردم و دولت پاکستان ابراز کردند. حمله روز جمعه به عنوان مرگبارترین حمله در اسلام آباد در نزدیک به دو دهه گذشته توصیف شد. بر اساس آماری که تا پایان روز جمعه اعلام شد، در این حمله 31 نفر کشته و بیش از 170 نفر دیگر زخمی شدند. راشد خطه، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در اسلام آباد، به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که شمار تلفات این حمله می تواند بیشتر باشد.
می توانید بگویید در حومه اسلام آباد
روستای به نام تارلایی وجود دارد که مسجد خدیجه الکبرا در آن واقع شده است. انفجار در حین نماز جمعه رخ داد. مردم در حال خواندن نماز جمعه در رکعت دوم بودند که انفجار رخ داد. وقتی با مردم محلی ساکن در این منطقه صحبت کردم، یک نفر که او نیز شیعه است و در نزدیکی امام بارگاه زندگی می کند، و من گفت که صحن حویلی خانهشان پر از اجساد است و آنها در شمارش نیامدند.
حمله دیروز به مسجد شیعیان در اسلام آباد از این جهت نیز حائز اهمیت است که اولین حمله بزرگ با این وسعت در این کشور در مدت زمان طولانی است. آخرین حمله مرگبار در اسلام آباد در هتل ماریوت در سپتامبر 2008 رخ داد که منجر به کشتشتن 60 نفر و تخریب بخشی از هتل شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب و سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما هستم. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که پالیسی های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه گذاری در افغانستان شده است. این نهاد در یک گزارش تازه گفته که محدودیت های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی های جاری مانع سرمایه گذاری شده و به گفته این اداره در حال حاضر سراسر افغانستان تنها 6% شهروندان این کشور به حساب های بانکی دسترسی دارند. در این حال شماری از تاجران افغان به ویژه تاجران زن و سکتور خصوصی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند و میگویند با وجود این چالش ها تلاش ها برای پیشرفتشان بسیار دشوار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در مورد وضعیت سرمایه گذاری به ویژه در بخش سکتور خصوصی و تجارت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پالیسی های موجود روند سرمایه گذاری در این کشور را مختل کرده است. UNDP در یک ارزیابی تازه 84 صفحه‌ای که در 16 دل و در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که محدودیت های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی های جاری جلو سرمایه گذاری را گرفته و به گفته این اداره در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها 6% مردم به حساب های بانکی دسترسی دارند. هرچند مقام های حکومت طالبان همواره ادعاهای فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان را مطرح کردند، اما این ارزیابی تازه سازمان ملل متحد که وضعیت را از سال 2021 و پس از بازگشت طالبان به قدرت بررسی کرده نشان می‌دهد که حکومت آنان در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناکام بوده است. با گفته این اداره پالیسی های کنونی نه تنها در بهبود شرایط زندگی مردم موفق نبوده، بلکه به عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. در این گزارش با نقل از استیفن رودریکس نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است، سکتور خصوصی خط زندگی میلیون ها افغان است. با سرمایه گذاری درست، تلاش های هدفمند و فراهم کردن یک محیط مناسب که زنان نیز در آن سهم داشته باشند، سکتور خصوصی میتواند به عنوان یک نیروی قدرتمند برای انعطاف پذیری اقتصادی، ایجاد شغل و ثبات دراز مدت عمل کند. اما این اداره گفته که سکتور خصوصی همچنان با چالش های فراوان روبرو است، از جمله بیروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی رسمی، هزینه های بلند ترانسپورت، زیربناهای ضعیف و ویژه در بخش انرژی، طرز العمل های نامتناسب و چالش برانگیز گمرکی، وابستگی گسترده به کشورهای همسایه و به گفته این اداره محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دختران که مانع بزرگ در برابر رشد اقتصاد به شمار می روند. این موارد همان مشکلاتی است که شماری از تاجران افغانی از آن شکایت دارند. یکی از تاجران زن باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیشتر تاجران افغان به ویژه زنان با چالش های مختلف روبرو هستند.
مشکلات بانکی داریم، مشکلات گمرک داریم، مشکلات ترانزیت که به بیشی هست دیگه، بازم نمیشه که آدم بار نکنه، سرمایه گذاری نکنه. مشکلاتی که بیشتر از همگی بخش خانوم ها هست، فعلا دولت ما زیاد برای خانوم ها اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه، تا کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانوم تجارت کنه باید به مشکلات زیاد سر دوچار شه، سر راه قرار بگیره، به خاطر محرم و به خاطر کار نکنیم و به خاطر این گپا. بخش آقایون مشکلات گمرکی دارم، مشکلات بانکی دارم، مشکلات ترانزیتی 100% دارم.
با گفته یو ان دی پی، صادرات افغانستان به گونه گسترده به بنادر پاکستان وابسته است و تنش‌های سیاسی میان طالبان و پاکستان باعث بسته شدن مکرر مرزها شده که میلیون‌ها دلار زیان مالی به تاجران افغان وارد کرده است. حاجی عبدالاحد تاجر و باشنده ولایت کندهار نیز به رادیو آزادی گفت که هرچند در آغاز پس از بسته شدن این مسیرها با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما اکنون تلاش دارند از مسیرهای بدیل برای گسترش تجارت و دسترسی به بازارهای جهانی استفاده کنند.
پاکستان و افغانستان در منزل کمیلاری بنسویه.
وقتی راه میان افغانستان و پاکستان بسته شد، صادرات افغانستان با مشکلات جدی روبرو گردید. در ابتدا با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودیم، اما بعد با مسیرهای بدیل مانند چابهار و ازبکستان رو آوردیم و نسبت به گذشته انشاءالله مشکلات ما در حال حل شدن است.
مشکلات ما حل کیجه.
با این حال این تاجران همچنان مشکلات بانکی را بزرگترین مانع در برابر تجارت خود می دانند. تلاش کردیم نظر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را درباره این گزارش سازمان ملل متحد بگیریم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. مقام های ارشد حکومت طالبان پیش از این همواره وعده دادند که برای صادرات افغانستان مسیرهای بدیل پیدا خواهند کرد، اما این روند زمانگیر بوده و با محدودیت های جدی مواجه است. مقام های طالبان سال گذشته نیز در یک کنفرانس تحت عنوان جلب سرمایه گذاری در افغانستان ادعا کردند که برای تشویق و بازگشت سرمایه گذاران تسهیلات ویژه فراهم کردند، اما بر اساس گزارش یو ان دی پی سرمایه گذاران داخلی و خارجی هر دو با پیچیدگی های اداری، دستورالعمل های نامشخص برای گرفتن جواز و پرداخت مالیات و اجرای سلیقه‌ای قوانین روبرو هستند، شرایطی که طبق این گزارش سرمایه گذاری را با شدت کند کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می افزاید یکی از مهمترین چالش های دسترسی بسیار محدود به سیستم رسمی بانکی است و تحریم های بین المللی ارتباط افغانستان و بازارهای مالی جهان را قطع کرده است، موضوعی که بسیاری از معاملات را با استفاده از سیستم های غیر رسمی یا حواله مجبور ساخته است. در این گزارش سازمان ملل متحد تخمین زده شده که هر سال بیش از 5 میلیارد دلار از طریق حواله منتقل می شود و در افغانستان تنها 6% مردم به حساب های و خدمات بانکی دسترسی دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سرمایه گذاران افغان علاوه بر پالیسی های محدود کننده داخلی، در خارج از کشور نیز با محدودیت های مختلفی به ویژه در بخش انتقال پول روبرو هستند. در حال حاضر بندر تجارتی واگه با هند بسته است و با گفته تاجران پیشتر از این مسیر انتقال نقدی پول به آسانی انجام می شد. همچنان از مسیر بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های امریکا بر بانک ها امکان انتقال پول وجود ندارد. این تاجران می گویند سیستم های صرافی برای تبادلات مالی با کشورهای چون هند، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه توسط برخی شرکت های بین المللی در دبی انجام می شود که روند تجارت سریع آنان را مختل کرده و باعث ضیاع وقت نیز می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت پاکستان برای فرونشاندن شورش چند دهه‌ای در ایالت بلوچستان از خشونت و سرکوب سیاسی استفاده کرده است، اما حملات اخیر در این ایالت که در تاریخ آن بی سابقه بود، این حملات به گفته کارشناسان ناکامی این استراتژی را برجسته ساخته است. یک کارشناس پاکستانی به این باور است که برای برخی از بلوچ‌ها مبارزه مسلحانه تنها راه برای مقاومت در برابر این تلاش‌های حکومت پاکستان است. بیشتر در گزارش همکارم.
ایالت پهناور و سرشار از منابع معدنی بلوچستان پاکستان شاهد بزرگترین حملات هماهنگ توسط شبه نظامیان جدایی طلب در تاریخ خود بوده است. گروه های جدایی طلب یک شورش قدرتمند و روزافزون را علیه اسلام آباد پیش میبرند. با گفته کارشناسان این حملات بی سابقه ناکامی سیاست پاکستان در استفاده از خشونت و سرکوب سیاسی برای خاموش کردن شورش چند دهه‌ای در این منطقه استراتژیک را برجسته کرده است. منطقه‌ای که با ایران و افغانستان سرحد مشترک دارد و محل زندگی اقلیت بلوچ به حاشیه رانده شده است. به گفته کارشناسان، گروه‌های مسلح با استفاده از خشم روزافزون علیه دولت که مردم محلی آن را به تاراج منابع طبیعی منطقه و ارتکاب نقض گسترده حقوق بشر متهم می‌کنند، زمینه جذب نیروهای خود را گسترش دادند. در سالهای اخیر جدایی طلبان و شبه نظامیان همچنین تاکتیک های مرگبارتر و سلاح‌های پیشرفته تر را به کار گرفتند. کیا بلوچ، روزنامه‌نگار و تحلیلگر پاکستانی مقیم نروژ که تحولات در این منطقه را دنبال می کند، گفت برای برخی از بلوچ ها مبارزه مسلحانه تنها راه باقی مانده برای مقاومت در برابر حاشیه نشینی سیاسی و سرکوب است. و افزود دولت باید از سیاست هایی که تنها به عمیق شدن نارضایتی انجامیدند فاصله بگیرد. در 31 جنوری اردوی آزادی بخش بلوچستان BLA یک گروه شبه نظامی جدایی طلب که برای جدایی بلوچستان از پاکستان می جنگد ده ها حمله همزمان را در شهرها و مناطق مختلف این ایالت آغاز کرد، از جمله یورش به قرارگاه های پلیس، تأسیسات نظامی و بانک ها. برخی از این حملات چندین روز ادامه داشت. دولت اعلام کرد که دست کم 30 غیر نظامی و 18 سرباز در این حملات کشته شدند. مقام ها گفتند بیش از 170 جنگجوی لشکری آزادی بخش بلوچستان کشته شدند. در مقابل شورشیان مدعی شدند که بیش از 200 نیروی امنیتی دولتی کشته و 34 جنگجوی خود را از دست دادند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نمیتواند این ادعاهای متناقض دو طرف را به طور مستقل تایید کند، زیرا در این منطقه کم جمعیت خبرنگاران دسترسی کامل ندارند. دولت همچنین در سراسر این ایالت اینترنت را قطع کرده که به دست آوردن معلومات دقیق را مشکل می سازد. در 4 فوریه نیروهای امنیتی پاکستان پس از 3 روز درگیری کنترل شهر نوشکی با حدود 50,000 نفر جمعیت را از دست شبه نظامیان جدایی طلب خارج کردند. مقام‌ها گفتند اردو در این عملیات از طیاره‌های بی‌سرنشین و هلیکوپترها استفاده کرده است. با گفته کیا بلوچ، وسعت و شدت این حملات در بلوچستان، جایی که جدایی طلبان و شبه نظامیان معمولاً از تاکتیک‌های کلاسیک جنگ چریکی یعنی ضربه و فرار استفاده می‌کردند، پیش از این هرگز مشاهده نشده بود. اردوی آزادی بخش بلوچستان بیش از 20 سال است که علیه دولت پاکستان می جنگد، ولی حملات آن علیه نیروهای دولتی عمدتاً کوچک بوده است. اما این گروه در سالهای اخیر سازمان یافته تر شده و به نیروی به مراتب قدرتمندتر بدل شده است. اردوی آزادی بخش بلوچستان BLA بزرگترین گروه مسلح فعال در این ایالت به شمار می رود. کارشناسان به این باورند که این گروه چند هزار عضو دارد. این گروه که از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، گمان می رود به سلاح‌ها و تجهیزات نظامی آمریکایی دست یافته باشد که پس از خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان در سال 2021 در آن کشور باقی مانده بود. بیلی که گروه سکولار است، همچنین تاکتیک‌های مرگبارتری را که پیشتر توسط گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا استفاده می شد، به کار گرفته است. از جمله حملات انتحاری، بمهای کنار جاده و حملات موسم به پیچیده که شامل چندین مهاجم و موترهای بمگذاری شده می شود. کارشناسان می گویند BLA در جذب جوانان بلوچ هم موفق بوده است. حدود 65% از جمعیت 15 میلیونی بلوچستان زیر 30 سال سن دارند. امتیاز بلوچ، پژوهشگر امور بلوچستان در اسلام آباد گفت سالها مناقشه بر سر کنترل منابع، حزب سیاسی و سرکوب‌ها فضا را برای تداوم خشونت باز گذاشته است. با گفته کارشناسان، افزایش قدرت گروه‌های مسلح بلوچ نشان می‌دهد که اثر بخشی استراتژی سختگیرانه حکومت اسلام آباد در بلوچستان محدود بوده است. اردوی قدرتمند پاکستان به طور گسترده متهم شده که برای آرام کردن منطقه از روش‌های خشن استفاده کرده است، از جمله ناپدیدسازی اجباری، قتل‌های فراقضایی فعالان سیاسی و مظنونان جدایی طلب، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه. اسحاق بلوچ، رهبر حزب ملی که یک حزب سیاسی پارلمانی ناسیونالیست بلوچ است، به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
مسئله چی سیاسی دی اگر پس سیاسی مینز باندی حل
مسئله ای که سیاسی باشد باید از طریق سیاسی حل شود. برای ما فضای اعتماد ضرور است. ایجاد چنین فضا سبب پیشرفت می شود. برای حکومت بلوچستان متخصصین معلوم است. آنها باید برای این مردم زمینه را فراهم بسازند. مردم از نگاه اجتماعی و سیاسی متاثرند. آنها رای مذاکره را پیش بگیرند تا این مسئله حل شود.
اخیر باید دی مذاکرات خاطر دی ورسی پیدا مسئله لکیش.
سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان و عالی ترین مقام منتخب این ایالت ظاهرا مذاکره با بی ال ای را رد کرد. او در اول فوریه به خبرنگاران گفت آنها می خواهند ایدئولوژی خود را از لوله تفنگ تحمیل کنند و در پی آنند که مردم بلوچ را وارد یک جنگ بیهوده بسازند.
بیشتر از خبر
ممنون که با رادیو آزادی هستید. یک جوان افغان در کابل با تیم 8 نفرش کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه‌اندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. وایس محمد آریان میگوید این کمپاین برای 30 سال پیهم برگزار شده و طی آن حدود 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری و به مکاتب دولتی تسلیم داده شده است. همکار ما سنا کوکر با او صحبت نموده و این گزارش را آماده کرده است.
در فصل زمستان همزمان با آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به شاگردان مکاتب در مناطق سردسیر افغانستان، جوانی در کابل با تیم 8 نفرش برای 30 سال پیهم کمپاین داوطلبانه جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه اندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. این کمپاین را انجینیر وایس محمد آریان رهبری می کند. جوانی که می گوید هدف اصلیشان کمک به شاگردان است که یا اصلا کتاب درسی به دستشان نمی رسد و یا با کمبود کتاب روبرو اند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما یک تیم اجتماعی رضاکار داریم که از 8 جوان با احساس و فعال تشکیل شده است. هر عضو تیم مسئولیت مشخص خود را دارد و مسئولیت من هماهنگی، تنظیم کمپاین و نظارت بر امور آن است تا این روند به گونه منظم و شفاف پیش برود.
به گفته ی آقای آریان فعالیت جمع‌آوری کتاب‌ها با درک نیازهای آموزشی جامعه آغاز شده است.
انگیزه اصلی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفال است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
بر اساس معلومات مسئولان این کمپاین، کتاب‌ها از طریق مردم عادی، آموزگاران، شاگردان، افراد خیریه و شماره از نهادهای آموزشی جمع‌آوری شده و تلاش شده کتاب‌های گردآوری شود که مطابق نیاز شاگردان و قابل استفاده باشد. در همین حال آقای آریان می‌گوید کتاب‌هایی که کهنه اما قابل استفاده بوده پیش از توزیع ترمیم، پاکاری و منظم شده است. او در این باره گفت
اگر بعضی از کتاب ها کهنه بود ما آن را تا حد امکان ترمیم کردیم، برایشان پوش گرفتیم و صحاف را موظف ساختیم تا آن را تنظیم کند. کتاب هایی که پوش نداشت دوباره پوش شد و نام و صنف کتاب بر آن نوشته شد تا دوباره قابل استفاده شاگردان باشد.
ویس محمد آریان همچنان میگوید که این ابتکار تنها به کابل محدود نمانده و اقدام‌های مشابه از سوی شماره از جوانان رضاکار و دوستانش در ولایت‌های خوست، پروان، کنر و لوگر نیز انجام شدند. به گفته برگزار کنندگان این کمپاین امسال بیش از 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری شده بود که روز پنجشنبه 16 دل طی نشست در کابل با حضور شماره از مسئولان نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی و دولتی و نیز مسئولان مکاتب به مکاتب دولتی تسلیم داده شد. مسئولان این کمپاین تاکید می کند که هرچند این برنامه امسال نیز به گونه منظم برگزار شده بود، اما هدف آنان این است که این ابتکار در سالهای آینده نیز ادامه یابد و دامنه آن گسترش پیدا کند. او پیامش به شاگردان و خانواده ها را چنین بیان کرد.
پیام ما به شاگردان این است که از کتاب‌ها با خوبی نگهداری کنند، چون این کتاب‌ها تحفه برای شاگردان بعدی نیز است. از والدین هم می‌خواهیم که در نگهداری کتاب‌ها با اطفالشان همکاری کنند و برای آنها هوش بگیرند تا از خرابی کتاب جلوگیری شود.
قابل ذکر است که این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته شماره از شاگردان مکاتب در بخش‌های مختلف کشور بارها از کمبود و حتی نبود کتاب‌های درسی شکایت کردند، موضوعی که به گفته آگاهان آموزشی یکی از چالش‌های جدی در برابر کیفیت آموزش به شمار می‌رود.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
محترمه زهره جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در هامبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهره محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهره جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما می‌خواهیم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهره محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف و همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از اون یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متباقی تحصیلات رو در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحید رویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوانا به خاطر ادامه تحصیل و از اینکه زندگی خود بتونن و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیادی را امرای مهاجرین و هموطنان سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما. چنانچه یک از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنهای خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنید. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نصر میرسه به نام شهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما به این است که بتانیم کشورهای مدرن و پیشرفته نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیاد در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهر شاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهر شاه در دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون مثل سال ما اوقدر بزرگ نبود من نمیفهمیدم که در زمان ظاهر شاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهر شاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهر شاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب با افغان ها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغان ها میگم که اعتبار زیاد ندارم، ما ببینیم به این نتیجه میرسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن، و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم. و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم ها زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانم ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست، و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتون از حق خود دفاع بکنن. این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم، و همچنان ما یک فرش لاغ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب من نوشته شده.
شما این یگانه کتاب دانست یا دیگه کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما انقریب به نشر خواهد رسید. و سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی داریم؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم، چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه. و همچنان فعلا به این نظر هستن که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان، که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست. و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشن. اما چیره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنن برای از اینکه کارمندای محلی که امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتن، هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشان به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان انقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود؟ در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون من اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنه، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران، یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر من که به اینا زیادتر اخراج داشته باشن به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میری آشفته، همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن، همه روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ها و خانوادهایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن به جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش همه روزی است و ما از تمام هموطنای ما هر جایی که هستن
تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خودنشان بتن از خود انتفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. ما یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و ما دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد، چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی را ایجاد میکنه و ما واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره. وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از اینکه به این مشکل زفت که یک حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست. چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنیم یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 سال که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب برای ای ازایی شده، یعنی این مثل یک انسان وار او در کشور و مملکت که از خودش از حق زیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و یا در او جامعه کار بکنه. فکر بکنین شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن. به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم ما و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن، بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه. و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شده، چون اینا خود میگن که نیواله واقعا کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنین میگن افغانستان آل امن از جنگ نیست، در یک باغوشون امن است، چون کلگی گرفتن در زندان انداختن، در مملکتی که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی. پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواه به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشد. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم و ما کلاب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم و اما چیزایی که من فکر یک مسلمان او رو ما میتونیم باید پیش ببریم ما او رو قبول داریم، اما به شرطی که ما رو اجازه بدیم به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلاتی است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجع حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شاید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیره داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن در افغانستان و همچنان من میبینم و می ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن و حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغان ها از هر اقوامی که باشن امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال این قدامت تاریخی داره، نباید برای از اینکه از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شد. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام راه دیگه باشه. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه دولت طالبان را به رسمیت بشناسند. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند.
به نظر شما افغان‌ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشند که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این هست که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید همه از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بزدن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمان یا مرجعهای بلند اقلی باید ای پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرین که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره. در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار در ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشند و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیت بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این راه بسیار بهتر تر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان‌ها در حساب از این که بتانن سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرح را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونن پیشنهاد کنین؟
اما ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک و تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه باز اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی رو دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجی بسیار درسته که از طریق یک مرجعی بسیار خوبه باید کنترل شده، باید این پیشنهاد شده برای افغانها که بیاین اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی به اتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغانها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیتی در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش جدید تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شانهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ فیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیمی که بتانن این طرح مردم را پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیرن، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما خواستم که یادآوری کردین. این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اون روز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد انبست از اینا در بخش فرهنگ سازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه به نام هستند. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمنی که تازه تأسیس شده که من خودم در دست رستم، افغان دایت کلتور بروس هست، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست، و همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن. یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقمندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنن. با آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شوند و اشتراک بکنند در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده سعرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانیا قرار بدیم. تیل مردم آلمان از افغان ها کرده علاقه‌مندی زیاد دارن که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان. این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنم.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستند، در خودم در کل آلمان چقدر هستند؟ یعنی انجمن ها که تشکیل میشه مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه‌گیری هست، یعنی اینا اگر بتانن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتانن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی هست، دیگه دیگه یک نظر اگر داده بتانن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 2 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این دار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن داتن شوت است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما چون ما اطلاعات را داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 90% از اینا آلمانی شده. من تا این اندازه من معلومات را دارم که میتونم براتون بگویم. و در بعض شهرهای دیگه شاید 2-3 انجمن زیادتر فعالیت کنند کم، اما اونا اصلا و نام هستن که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا من میبینم که زیادتر از انجمن ها نه سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن ای است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بزند، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید با یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه، که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجک ما، ام از هزاره، ام از ازبک، بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. من با شما داستان یک هموطن ما را قسم میتنم
وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم امای شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش نیگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که با یک مردم که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمیباشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امی مملکت در امی کشور دیار غربت از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متهم شوند به یک جامعه پیشرفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان اونقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن نمیتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از خاطر کشوری که قدامت تاریخی داره باید در کنار یک دیگه خود استفاده شوند و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس‌های زبان باید تشکیل بدن که بتونن افغانایی که میاین زودتر متخام شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینه. اگر امین جندهات ها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرینی که جدید میاین زودتر برش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بخوانی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آنوز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتانیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفا تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود را بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مجاهای سازمان ملل ملل و همچنان هموطنهای خود حمایت بکنن از هر بخش‌های مختلف که اونا زندگی میکنن و این پلان ما هست و ما حمایت هم افغانهای مورد ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه به خاطر وطندارم وطنم دریغ نمیدونم.
بسیار جد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که من اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره وبسایت هنوز آماده نیست، به نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخوایم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
بسیار جد تشکر. خدا حافظ فعلا.
خدا نگهدار.
ماری نموده خانه مورا نموده خانه و کاشانه مورا چنین دانه دانه گل درایشی از ای آقل همون از دانه مورا تو کی ماری تو کی ماری تو کی ماری بگی کهی می آیی دو وقتای گل نی بی آیی دو وقتای گل نی بی آیی
چشم درای تو، خدا باغبان بسازم از برای تو، امو روزی که از سفر بیایی گل پر پر کنم دفر شیرای تو. تو که موری، تو که موری، تو که موری، بوگی کهی می آیی دا وقتای گل نایی بی آیی، دا وقتای گل نایی بی آیی، دا وقتای گل نایی بی آیی، دا وقتای گل نایی بی آیی.